الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دیروز در ذیل مباحث سابق به اینجا رسیدیم که با اینکه مرحوم سید در عروه و همچنین من در تحریر و وسیله در این مقدمات نکاح از اول کتاب تا به اینجا که دو ماه قبل از تعطیلات تقریبا 20 روز بعد از تعطیلات تابستان اشتغال داشتیم، آداب، مستحبات و مکروهاتی در باره نکاح بیان کرده، از اصل استحباب نکاح و اخیراً استحباب و تعجیل فی نکاح البنت و استحباب و شفاعت بینهما و بعد هم آداب تعیین زوج و زوج و مستحبات و مکروهات و بعد آداب خواستگاری و بعد آداب عقد و بعد آداب زفاف، اینا همینطور به ترتیب بیان شد و در آخرین مرحله هم آداب و دخول بالمرأة در طول ایام زوجیت. ولی عرض کردیم در اینجا یه سلسله آداب و واجبات و محرماتی هست که اینجا ذکر نشده، بعدها هم مستقصا ذکر نکردن. اون چرا که بر زن این آداب همه اونهایی بود که موضوعش مرد بود، اما اون چی که بر زن واجبون یا حرامون و یا مستحبون و یا مکروه، یه مقداری شدی روز به عرض رسوندی، اشاره‌ای به واجباتش کردی، یجب علی المرأة تمکین المرأة لنفسها و تنظیفها و و این مواردی که دیروز شمردی. حالا بحث درباره اینها که کدوم یکی از اینها صرفا وجوب تکلیفی است و کدام حقون و آیا اگر حقون پس دیگه قابل اسقاطه به نحوی که هیچ وجوب نداشته باشه یا نه هر دو حیثه، هم حق و هم وجوب تکلیفی، اینا بحث هاییست که باید در جای خودش در بحث قسم و نشوز اونجا مطرح بکنن، ولو باز اونجا عرض کردیم مستقصات هم نشده ولی قابل بحثه. مثلا در اونجا همونجا در صدر مسئله میشمارن تمکین المرأه مع تجیر المرأه المرأه بن من نفسها و من الاستمتاعات، هر دو، آیا هر دو این چنینه و ترکش موجب نشوز میشه یا نه فقط ترک التمکین موجب نشوز میشه نه ترک سایر استمتاعات؟ اینا بحث هاییست که در جای خودش میاد. این بحث ها خب خیلی هاشو مواردی رو اشاره کرده بودیم، با اینکه در کتب فقهیه کم و بیش در روایات ما زیاد کمتر علل السن گفتگو میشد، بعضی از دوستان آقایون اصرار بر این که این بحث رو مفصلتر موارد دیگرش رو هم بررسی کنیم و دنبال کنیم. به اصطلاح ما گفتیم بالاخره ما بحثمون بر طبق ترتیب تحریر است و مواعدمون این چنینه، تخلف از این مواعده نیاز به رأی همه آقایون داره. ولی بعد عرض کردم من به طور اجمال این رو واگذار میکنم به خودتون، در وسائل همین جلد 14 که در ایدیکم ابوابی را یادداشت بفرمایید. این ابواب باب 79، باب 80، باب 81، باب 82، باب 83، باب 85، باب 87، باب 89، این 10 باب، حالا بعضیش کمتر بعضیش بیشتر، تو این 10 باب را مطالعه کنید، خیلی هم زیاد نیست. تو روایات اینجا مطالب بسیاری در رابطه با مستحبات و مکروهات برای زن در طول ایام زوجیت، سالها تا آخر عمر. حالا بعضیش واجب مستحب بود، بعضیش واجب اصطلاح مکروه، شاید تو بعضی از مکروهات جای این داشته باشه گفته بشه واجب بود. اینا اون وقت یه تعدادیش مربوط به مسائل به اصطلاح استمتاعات به انواع و اقسام ارتباطش، وجوب و تزین للمرد، کراهت و مثلا عدم تنظیف و امثال. بعضیاش هم نه خارج از بحث استمتاعات، بلکه در طول زندگی زن باید مطیع مرد باشد، او رو اسیان نکند، بدون اجازه او از خانه نباید بیرون برود و و مسائلی. حتی از در میاد آب به دستش بده، لباسش رو از دستش بگیره، میخواد از خانه بیرون بره در پوشیدن لباسش به او کمک بکنه، اینا دیگه مسئله است برای ادامه محبت، علاقه، ارتباط در کل زندگی، که شیرینی زندگی همچنان محفوظ بمانه. حتی اینکه زن مستحب ببرش جز مستحبات، تزین، آرایش، ولو کانت مسنتن، ولو در زمان پیری، ولو کان المرء اعما. خوب شما که خوب متخصصشی آقای بله اونم یه مطلبی است. اما ولو کان المرء اعما، اینا هست تو این روایات. خوندن این روایات به طوله ها طبعا ساعتهایی رو وقت میگیره و این رو انشالله مطالعه میفرمایی و بعد هم حالا اگر بشود. خب تو این روایات این مطالب متفرق گفته شده، بعضیاش تو روایات متعددی آمده، جمع بین اینها، ترتیب بین اینها و اینها رو به یک شکل منسجمی ترتیب دادن، بله یه وقت بیشتری میخواهد انشالله به بوعده. مسئله ای که دیروز مطرح کردیم که گفتیم از اینجا بحث آداب و مکروهات و مستحبات تمام، وارد بحثای الزامی می شویم. جواز و حرمت، یجوز و ذالک، یجب و ذالک، یحرم و ذالک، این بحثایی است که از اینجا شروع می شه. اولین مسئله ای که در اینجا مطرح شده در عروه در چند صفحه بعد، بعد از یک سلسله مسائل راجع به نظر و وجود حرمت نظر و مستثنیات و موارد اونها، بعد یه فصل مستقلی دارند که احکام و دخول علی الزوجه، اولین مسئله اونجا مطرح کردن این مسئله را، ولی در تحریر و وسیله جلو انداختن. حالا عجلشون هم مال چی بوده؟ شما باید قضاوت بفرمایید. المشهور الاقوا جواز و وطی زوجت دوبرن علا کراهیت شدیده و الاه و ترکه خصوصا مع عدم رضاها، که این احوت در کلام متن و همچنین عیناً در کلام عروه آمده. در عروه میگوید الاقوا وفاقا للمشهور جواز و وطی زوج و المملوکه دوبرن علا کراهت شدیده بل الاحوت ترکه خصوصا مع عدم رضاها بذالک، که باز در عبارت عروه هم احتیاط، احتیاط مستعبی است. از این حواشی هم که به ایدینا در این عروه 15 حاشیه، کسی در اینجا حاشیه ندارد جز مرحوم آقای خویی که این احوت ذیل کلام سید را فرمودن لا یترک، احوت وجوبیش کردن. حاشیه دیگری در مسئله نداری. حالا وارد بحث که میشیم، متن شرایع الوت یفد دبر فیه روایتان احداهما الجواز و هی المشهور بین اصحاب، همین اندازه، دو روایت درشه، یکیش جوازه و این مشهور، اما خود مرحوم محقق فتوایی در این مورد نداده، صرفا نقل شهرت کرده. و هیل مشهور و هول مشهور بین الاصحاب، یا هیل مشهورت بین اصحاب، این اون روایات حتی نسبت به قولم نداده. فیه روایتان احداهما الجواز و هیه، یعنی اون روایتان، اون روایات دال علی الجواز، هیل مشهوره که انه روایاتش بیشتر شهرت داره در کلام اصحاب اینا، اما فتوایی نداده. بلاغا؟ نه نه نه، به معنای اصطلاحی روایتان، دو روایت داریم، یعنی دو دسته، دو دسته بارشه، دو دسته، دو گروه، بله، دو طایفه. مرحوم صاحب جواهر ملفقا با متن اضافه میکنه الوت یف دبر للجایز وتیها قبولن، یعنی یا زوجش یا مملوکش، فیه روایتان احداهما الجواز و هی المشهور بین الاصحاب روایتن و عملن، لا یخفا لطفه، مقصود یعنی عمل به روایت و فتوای بر طبق روایته، ولی دیگه حالا تعبیر صاحب جواهره. بل فل انتصار و القنیت و محکی الخلاف و سرائر الاجماع علی، و اما روایت المن فهیه مواردی روش، و قد حکی الفتوا بها، یعنی به حرمت به من، عن القمیین منهم الصدوق و ابن حمزه و شیخ ابو الفتوح و راوندی فی اللباب و سید ابو المکارم صاحب و بلابل القلائل و فی کشف الرموز. اینا مواردی است که از قدما فتوای به حرمت میدادند. بعدم این جمله رو ایشون نقل میکنه، و کان فاضل منا شریف یذهب الی التحریم، یکی از فاضل منا، یعنی از معاصرین ما، یکی از فضلا، مرد شریف قائل به تحریم بود، و یدعی انه سمع ذلک مشافهة ممن قوله حجه، ادعا میکرد که من این رو از کسی شنیدم خودم که قولش حجت. طبعا معلومه فان الظاهر ان مراده صاحب الاصل جل الله تعالی فرجه الشریف، اون وقت خودش میشه کنه یه روایت، روایت‌های دیگه ما چجوره؟ زید میگه از امام صادق شنیدم، کی میگه از امام باقر شنیدم، چنین. خب این آقا هم داره میگه، آدمی شریف کنه مورد اعتماد، داره میگه شنیدم از حضرت حجت سلام الله علیه. خب اینا میشه یه روایت از لسان حضرتشون حجت به نقل این شخص، ولی زایشون میگه و هو معید للنصوص، میشه معید برای روایات. بله بله، کشف الرموز این قضیه رو نقل کرده. بله، صاحب جواهر حالا قول حرمت رو نقل میکنه از اینها، و جماعت منهم قالوا بوجوب الاحتیاط، ادعی از فقها هم قائل به وجوب احتیاط شدند، و سلت من المتقدمین و جماعت من المتأخرین افتو بالکراهت شدیده التي قریبت من الحرمه ولعله من حیث العمل و زعوه فی حیز الحرمه، که نه عملا با این کراهت شدیده در حیز حرمت قرار گرفته. و اما القائل بالجواز بدون الکراهه فلیس الا شاذ و نادر، که اسمم نمیبرن، مورد بسیار کم و نادری است از فقها کسی این چنین قائل شده باشد. این از نظر اقوال. میبینیم در بین قدما صدوق، معاصرین صدوق و بعد این حرمت بوده در بین عده‌ای که ایشون نام برد، قمیین منهم الصدوق و بعد ابن حمزه، شیخ ابوالفتوح، راوندی، ابوالمکارم، کشف الرموز و امثال اینها. این از نظر اقوال. شهرت در بین متأخرین پیدا شده، یعنی از زمان مرحوم شیخ طوسی به بعد این شهرت پیدا شده که گفتن الاشهر المشهور، کلمه اشهر المشهور کذا. این از زمان شیخ طوسی به بعد و بعدها سرش رو بیان خواهیم کرد انشاءالله. از ذر احوال در بین متقدمین اختلافه. حتی از کلام مرحوم سید در انتصار استفاده می شود که این اختلاف اختصاص به شیعه ندارد، در بین اهل سنت هم از اول معرکت الآراء بوده، بین اونا هم اختلاف بوده، بعضی قائل به جواز، بعضی قائل به حرمت، اختلاف نظر بوده که اینها رو بعدها اواخر کار اندل احتیاج یه مقداری اشاره خواهیم کرد. عمده بررسی ادله است. ابتداعا یک شاکله از مجموع ادله به عرض میرسونم، یه نمادی، تا بعد دونه دونه وارد اینا بشیم. اولا یقع الکلام فی الاصل، در این مورد اگر ندونیم حلال یا حرامه اصل چی اقتضا میکنه. دو آیه در مورد بحث داریم که به تقریبات و گفتگوهای مختلف و این قلت و قلت ها و به اصطلاح اشکالات و ایرادات و امثال اینها روش بحث و گفتگو شده. آیه محیز و آیه حرس، دو آیه پشت سر هم هست در قرآن مجید. مقتضای این آیات فی نفسه ما چیه؟ از خود آیه چی میشه فهمید؟ ظهور آیات در حدی که حجت باشد هر کدام چیه؟ این یکی. بعد در ذیل همین آیات روایاتی وارد شده، روایات بسیار ولی متعارض، یه دسته یدل علی الجواز، یه دسته یدل علی التحریم. تحلیل این روایات، قوی و ضعیفش، دلالتهاش چگونه است، اینم یه بحث. اضافه بر این روایات، روایاتی داریم مستقل بدون اشاره به آیتین در رابطه با این مسئله، سوال جواب طرح اولیه امثال ذالک، اونها هم متعارضه، یه دست دال بر جواز، یه دست دال بر حرمت. خب بالاخره روایات میتونه مفسر قرآن بشه، اما با توجه به تعارضش چی؟ چه باید کرد؟ اینجاست که چند گونه جمع بین این دو دست روایات یا چهار دست روایات مطرح شده و عمده این جمع هاست. بین اینها چه باید کرد؟ اینیست که باید بعد از تبیین روایات و تحصیل روایات به این جمع رسیدگی کنیم، جمع هایی که گفته شده و اون چی که ناچاریم بپذیریم. این شاکله بحث، ولو ممکنه یک روزهایی این بحث طول بکشه و ادامه داشته باشه. حالا اولا بحث اول، مقتضی اصل چیه؟ صاحب جواهر از یه جایی کلامش برمیاد، از ریاضم نقل میکند، ان الاصل الجواز، اصل یقتضی الجواز، مقصودشون چه اصلیه؟ لابد اصالت البراءه. گفت اما لا یعلمون، نمیدونیم. فرض کنید فرضمون شکه، وقتی که الان اصل فرض شکه، شک داریم، نمیدونیم جایزون املا، اصل یقتضی الجواز والاباحه. ظاهرا ابتداعا یه همچین اصلی روشن به نظر میاد، در حالی که این اصل از جهات مختلفی قابل خدشه است. درسته اصل اشیاء الجواز، اما در مورد این مورد خاص، اولا نوع تصرف فی المرأة، تصرف هر انسان در جان و مال و اعضا و خصوصیات شخص دیگر، لا یجوز، این ادله بسیاری، لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، تا چه برسد به جانش، جسمش، اعضایش. کسی نمیتونه ضرری به جسم دیگری بزنه، زخمی بر جسم دیگری وارد کنه، قطعی از جسم دیگری رو ببره، این مسلماً لا یجوز. حالا یک زوجیت حاصل شد، این زن و این مرد، این دختر و این پسر قبلاً وضعشون این چنین بود که این گونه تصرفات درشون جایز نبود. بله به زوجیت یه چیزایی جایز شد، میدونیم. بله به زوجیت وقتی من القبول جایزون، چه راضی باشه چه نباشه، اما این مورد هم جایز شد، این نیاز به دلیل داره. در مورد وقتی جماع من القبول، خب ادله کثیره و سیره و چنین و چنان به جای خود، یا بعد میایم میگیم دلیل بر جواز و نظر، دلیل بر بوسیدن، دلیل بر استمتاعات دیگر، همه اونها بر وفق ادلش. آیا در این مورد هم دلیلی داریم بر جواز؟ فرض این شک، و چون شک داریم جای استصحاب حرمته، استصحاب یقتضی عدم الجواز را، و استصحاب مقدم علی البراءه، این یه حالت سابقه، این استصحاب مقدمه بر براءته. ما درست کردیم، یعنی چی ما درست کردیم؟ حرمت قبل از اینکه این خانم زن شما بشه، شما حق داشتی حتی یه مشکون ازش بگیری؟ میگم حق داشتی یا نداشتی؟ ها؟ حق داشتی یا نداشتی؟ نه. حالا که بله عقد کردی، یه انکه تو گفتی چنین، حالا آیا جایز شد این کار؟ فرضی به شک داری؟ حالی یجوز اولا؟ حالا نه ببینیم اینا رو فرق نیست، نه 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 اینجوری، این استصحاب یقتضی حرمت را، این یه مورد یقین سابق، متیقن سابق، یه تقریب. بله اگر کسی به این تقریب بگوید، برخلاف استنتاج فوری آقای شمس، نه خب این حقه از نظر تصرف در جسم او، کاری به جسد شرعی نداریم به اصطلاح، حالا اگر راضی بشه باید بشه یجوز. این وابستگی پیدا میکنه به رضایت المرأة، و این در رضایت میشه جایز. بدونم شهر حرام کرده بود، اما شهر حرام کرده بود به چه مناسبت؟ کسی لا یجوز الا به اذنه، از اول حرمتش به این شکله، تصرف در مالش لا یجوز الا به اذنه، تصرف در بدنش اونام به اون اندازه‌ای که عرفاً خودش حق داشته باشد لا یجوز الا به اذنه، مگر یه نوع تصرفی که موجب اضرار زیاد و به اصطلاح هلاکت بشه که حتی بر خودش هم جایز نیست. چی آقا؟ کدوم؟ کدوم میگم الا به اذنه، خود متن روایته. اون این تصرفات از حیث زن، حالا از حیث هر کسی، لا یجوز الا به اذنه. حالا اگر ببینید بالاتر، اگر زن اجنبی است، عقد نکرده، لمسم نمی کنه، میخواد یه مشکون ازش بگیره، خودش اجازه داد، این حرام یا حلال؟ چرا؟ کجاشو من کرده؟ کجاشو من کرده؟ حالا ببینید این وسطه میرید سراغ عدله. اولا ببینیم حالا اونا رو، فرضمون شکه، فرضمون این که اون ادله متعارض بود یا نفهمیدیم، این وسطه میرید سراغ او، اینا میاد اینجا. موضوع کیه؟ این زن بسیار خوب اجنبیه، از حالاتشه، اجنبیه از حالات و تواریه، این ضرر به استصحاب نمیزنه. اگر بنا بشه اینها مانع از استصحاب بشه، که هیچ جا استصحابی باقی نمیماند. بعد نه اصولا اینی که در این حالت سابقه، نه بعد نکاح میاد عارض میشه برش و احکامی رو عوض میکنه، و الا نه، موضوع اولیه کل ناس، حتی مرعه و مر، هر چی، حتی برای مرد مرد
بله
عمومات میگه الا، همه جا اونا اینه، عامش هست، بعد میگه الا در باب لمس، در باب نظر، در باب تصرفات دیگر، همه جاش ممنون اولا الا. اون الا رو باید ببینیم کجا رو داریم، کجا رو گفته الا؟
زوجیت
الا به همه چیز؟ یعنی حتی میتونی سرشم ببری؟ چرا نه؟ نه ببینیم یکی در مثال چه فرق میکنه؟ شما پس زوجیت باید ببینید چه اندازه زوجیت تحلیل میاره؟ کجا شد دلیل بر حلیت میشود؟ ببینید اگر داشت، میگم اگر نداشتیم، پس اگر نداشتیم استصحاب محکمه. بله دلیل خاص اگر بیاد درسته، مقدمون علل استصحاب، اما تا نداشته باشیم استصحاب محکمه. این هم از حالات و تواریه. شما نمیتونی حتی فرض کنید مثلا زن ازدواج کردی، ناخونشو میتونی بگیری شما به زور و جبر؟ اصل اینه که نه، مگر دلیل داشته باشی بر جواز؟ غیر از اینه؟ بله آقا؟ نداشت؟ میگم نیست، پس لا یجوز. لا یجوز به چه دلیل لا یجوز؟ به دلیل عدم جواز تصرف در جسم دیگری. نه استمتاع بینیم، حالا شاملش میشه فرض کنیم، نمیدونیم، ببینید داریم رو شک بحث میکنیم، ببینیم آیا عموم استمتاع یا خصوصی در این مورد دلالت میکنه یا نه. فرض این ادله تعارض، حالا بعدم میرسیم. اصل اولیه ما هیچی اینا رو نداریم، اصل چه اقتضا میکنه صحبت در اصل اینه، اینی که آیا عموم استمتاع شاملش میشه یا نه فرض، اینا بحثای بعده. حالا اونا باید ببینیم، اگر چنگال تو صورتت میزنه نه، نباید بذاری، اما نمیتونی ناخونشو تو بگیری. نمیشه؟ چرا بشه؟ شما بگید تعارض نداره، فعلش تعارض داره، نه ناخونش ناخوشش نمیاد. باید بریم تو اون ادله که یجب و علیه به اصطلاح ازالت المنفرات، باید بریم سراغ اون ادله تا ببینیم کجا داریم. در هر تصرفی نیاز به جواب دلیل داره. عموم دلیل نکاح، ما یه چیزی نداریم که تا زن رو گرفتی دیگه این برای تو همه گونه تصرفی کلها جایزون، بلکه مورد به مورد داریم. اون وقت باید ببینیم در این مورد داریم یا نداریم. اگر فرض کردیم نه شک داریم و دلیل لم یتم، اصل استصحاب و حرمت و این مقدمون علی البراءه. عطف آن ما سبق کنید خود سه نبشه بشه بله استصحاب
عدم جواز تصرفه،
بله
استصحاب حرمته.
عدم جواز یعنی چی؟ عدم جواز یعنی چی؟ میگم عدم جواز یا اسمشو بذار حرمت، تصرف کسی در جان و مال و اعضاء دیگری حرامون الا به اذنه. نه اینم حرام شرعیه، اینی که داریم استصحاب میکنیم حرمت شرعیه. لا یجوز لعهد ان یتصرف حرمت شرعیه. این حرمت از کجا آمده؟ چه تعبیر کنی حرمت، چه تعبیر میکنیم عدم الجواز، اینا عدم الجواز و حرمت شرعیست. خیلی خوب، خیلی خوب، همین خیلی خوب. ولی چی؟ همین بله آقا کجا؟ به اذنه. نخه شارع یک جای حرمتی را موکول کرده به نظر دیگری.
یعنی اگر اومد این مرد راضی شد به این عمل،
بله مرده که نه، مرده که همیشه راضیه، زنه مرعه، بله مرعه راضی شد طبق این اصل، بله نه دیگه این از این اصل خارج میشه، شکم بکنیم اصالت البراء است. بله بله نه اونجا دلیل داریم، شارع میگه حرامون، اونجا ادله حرمت، حرمت النظر، حرمت اللمس، حرمت التماس، حرمت الجماع، حرمت الزنا، حرمت این همه ادله حرمت داریم. اینا در اینجا نیست، اینا فرض اینه اینجا زوج است، اون مال اجنبیه است، همه اون ادله مال اجنبیه است، دلیل بر حرمت بقای ما اینجا نیست. شک میکنیم نه هیچ عوض نشده. بله این یه بیان. بله این لا یجوز ادله نکاح، عقد فقط موجب ایجاد زوجیته. باید ببینیم شرعاً بر این زوجیت چی ترتب، پس باز نیاز به ادله شرعی داریم. عقد فقط این زوجیت را در وعای اعتبار ایجاد میکند، کاری دیگه هم نداره. مجوزاتش دنبالش همونه، یعنی شارع بر این عقد چی رو مترتب کرده؟ فیض از تحللتم، حالا چی حلال میشه؟ با دونه دونه بشماره، نه اینکه هر چه باشه. معناش این نیست، هی تکرار میکنیم، هیچ وقت کسی نمیگه که به محض عقد یجوز للمرء التصرف فی المرأه به ای نحو خواسته باشه. میشه؟ نه این مال اونجاها دلالت میکنه، مال این مورد محسم دلیله. اگر دلیل شد بعدن، حالا میرسیم به بعد این سیره هست یا نیست. مرحوم صاحب جواهر گفت عملا بله، اگر اینجور بیره بله بله آقا اگر دلالت بکنه کو در این نکه هم معناش چیه، باید این نکه رو معنا کنید، چه معنایی میده، چه آثاری برش مترتب میشه. اینا رو دونه دونه باید معنا کنید، اینا بحث ادله میاد. ببینید الان فرضمون شما یک مرتبه میرید رو همه ادله رو میخواد اینجا جمع کنید، نه فرض کردیم دلیل نداریم بر جواز، حالا شک کردیم. صاحب جوار گفت اصالت البراءه، ما عرض میکنیم قبل از اصالت البراءه استصحاب و حرمت داریم. اگه دلیل دراعت کنه برای یقدم بر استصحاب، اما صحبت دلیل شما چرا دیگه این حرفا رو میزنید؟ ببینید حالا البته باز دوباره دور زد، باز دوباره دور زدید نکهه رو بعدن، این نکهه خاط توسری رو بعدن باید معنا کنید. یعنی چی؟ اینو جایی دیگه است. این یه است همش همه محرمات، همه محرمات مبدل به حلیت و جواز میشه. میگم همه محرمات، کو دلیلتون بر این همه؟ کو دلیلتون بر این همه؟ اون بالا نشستی ادعاهای بی خود بی خودم میکنی امروز. بله میگن پشتش باد خورد. این یه تقریب. تقریب دیگره بعد در مورد این بحث اینه که اصل در باب نکاح همه موارد شک در فروج و دماء هو الحرمه، یا دلی اضافهی غیر از اون لایحل و تصرف و امثال ذالک را. ولیکن این عموماتی که فقها یک کلی ازش استنباط کرده و ان الاصل هو الحرمه در مسائل مختلف، خب میگن چون باب دکاه هست و دماء و چنین و چنان، اصل حرمت است و باید اجتناب بشود و بهش فتوا میده. یا به تعبیر دیگر فقها اصل در فروج هو الحرمه الا ان تثبت الحلیه، اصل حرمته. لا یقال که فروج اختصاص داره به قبول، پس اصل در دبر حلیت حرمت نیست. این اصل یختص بالقبول، نه این چنین نیست. اصل در فروج وقتی میگن حرمت، این کلمه فروج در این مورد کنایتون از مرأه به اقسام تصرفات، ولذا در مسائل بسیاری مثلا آیا جایز است بوسیدن مرئی که شک میکنه که آیا این معقوده است یا غیر معقوده، آیا بوسیدنش جایزه یا نه؟ یعنی اصل در مورد فروج حرمت است، پس لایجوز. و همچنین موارد دیگر، ملاعباتش، تفخیزش، امثال اینها، همه اینا به همین اصل حرمت میگن. وقتی که شک میکنه انهو معقودتون املا، این هم یه مورد شد. و فرض اینه فعلا در مورد وقتی در دوبار هم مورد شک ماست که جایزون یا جایز نیست. بنابراین این استصحاب هم یقتضی حرمه، این حکم عمومی هم قبلا بود، قبل از حرمه اصطلاح نکاح بود، نمیدونیم با نکاح برداشته شده یا نه، استصحاب میکنیم این حرمت رو هم. این حرمت دیگه وابستگی به اذن و عدم اذن هم ندارد، اذن و عدم اذن هم درش دخالتی نمیگذارد. بله بله، ما خواستیم ببینید، میخواییم فرض شک بکنیم، شک گاهی ناشی از شکی در موضوع، گاهی ناشی از شکی در حکم. مقصودمون تمسک به این عام است در مورد شک. مثالی که زدیم که روشن مورد تمسک قرار گرفته شک در موضوعه، ولی به این عموم و این عموم در شک در حکم هم یجری، مثالش از این قبیل. این تقریب هم باز یقتزل حرمه، بنابراین بازم باید بگیم لا یجوز. پس بنابراین برخلاف اونچه که از ظاهر کلام مرحوم صاحب ریاض و مرحوم صاحب جواهر برمیاد، اصل حرمت. در این حال ما هستیم و دلیل. ببینیم ادله چی اقتضا میکند. و بله، اگر بنا شد به این اصل برگردیم، طبق اصل بیان اول میتونیم فرق بگذاریم بین رضایت و عدم رضایت. طبق بیان دوم نه، فرقی بین این دوتا هم نیست. و حالا ادله در این رابطه دو آیه داریم. یک آیه شریفه سوره بقره آیه 222، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یسألونک عن المحیض قل هو عذب فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. این متن آیه شریف. عرض کردیم بحثی در این آیه ابتداعا یجب ان یکون به لحاظ نفس الآیه، قطع نظر از هیچ زمائم خارجی، روایات، بیانات و امثال ذلک، ما باشیم و نفس این آیه بر چی دلالت میکند، مضمونش چیه. محیض یعنی حالت الحیض، حالت الحیض. محیض یعنی زمان حیض. قل هو اذن، اذیت یعنی سبب الاذا، سبب ضرر، سبب ایذاء. و اعتزل النساء یعنی اجتنبو. خب اجتنبو امر، امر حجت و ظاهر فی الوجوب، یجب الاجتناب عن النساء. بعدم خداوند تأکید کرده این وجوب الاجتناب را، ولا تقربوهن حتی یطهرن. این مضمون همون قبلیه. فاعتزلوا النساء در زمان حیض، فی المحیض مقید خودش، در این حال تأکید شده ولا تقربوهن حتی یطهرن، حالا یا حتی یطهرن علل اختلاف فی القرائه. ظاهرا اون چی که بعیدینا و مشهوره همون به تخفیف، نه به تشدید. در هر حال اینم حرمت را تأکید میکنه. بعدم دنبالش هم که انه تأکید للحرمه، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند دوست داره، کنه جمله دوم قبلشه، اونهایی که طاهر از این گونه اعمال هستن، و دوست داره توابین رو که اگر یه وقتی هم مرتکب شدن توبه کنن. این هم باز تأکیداتون بر اون حرمت قبلیست. حالا هنوز ما هیچی نگفتیم. میتونیم استفاده کنیم که چی؟ صبر کنیم ببینیم چی میشه. صبر کنیم. هنوز اول کار تو میخوای تا تهش بری که نمیشه چی صبر کنیم. این متن آیه شریفه. بله. با اون تأکیداتی که در آیه هست. حالا صدر و ذیل آیه. یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض اعتزلوا النساء. ما باشیم خودی قطع نظر از این که حالا بعدها در شأن نزولش چی گفتند و روایات چه میگوید، فاعتزلوا النساء فی المحیض آیا شامل هر دو جهت میشود یا نه؟ بعدم ولا تقربوهن حتا یطهرن. خب اینه. بعد که محیض برطرف شد اون وقت اذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. صدر آیه یدل بر عموم نهیه الا ما ثبت جوازه چالا بحث فاعتزلوا النساء فی المحیض مطلق مقاربت به ای نحوه صدرش این چنینه. بعد اون وقت ذیلش میاد غایتش رو معین میکنه تا ببینیم اونجا اون غایت یدل علی چی. بذارید حالا همونه. حالا اینا یکی یکی صبر کن، اینقدر عجله نکن، اینقدر عجله نکن. در رابطه با این صدر شأن نزولی نقل شده. مرحوم طبرسی در مجمع البیان یه شأن نزول نقل می کند از حسن و قتاده و ربیع، یه شأن نزول دیگری از مجاهد و خودش اولی رو تأیید می کند و اینو ما باید مورد بحث قرار بدیم که آیا این شأن نزول اصلا با این آیه می خونه یا نه. انشاءالله فردا.